رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها از این لحظه آغاز میشه تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ابتدای بخش سوم برنامه ها توجه شما عزیزان رو به برنامه بوستان فرهنگ جلب میکنه.
ز دانا بپرسید پس دادگر، که فرهنگ بهتر بود یا گوهر. چون این داد پاسخ بدو رهنمون، که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. که فرهنگ آرایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. گوهر بی هنر زار و خار است و سوست، به فرهنگ باشد روان تندرست. بوستان فرهنگ. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام مهربانترین مهربانان، خدای عزوجل که هرچه هست از اوست. سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور یکایک شما شنوندگان محترم، دلاغاه و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. افتخار داریم با برنامه‌ای تحت عنوان بوستان فرهنگ، دقایقی از طریق انواج رادیو، مهمان خلوت ارزشمند شما شنوندگان محترم و فرهیخته باشیم. بنده فرزان خانجانی افشار، موزیکاشناس این برنامه هستم. در این فصل از برنامه بوستان فرهنگ افتخار میزبانی از دو مهمان بسیار عزیز و گرانقدر رو دارم، جناب آقای مرتضی روحانی، پژوهشگر، نویسنده و محقق، و جناب آقای دکتر کاظم محمدی، استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر. خیلی سپاسگزار و متشکرم از این که با توجه به تنوع و تعدد شبکه‌های مختلف رادیویی، رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید و پیشاپیش آرزو می‌کنم اونچه که در این برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد، در نهایت موجبات رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم بیاورد. جناب آقای روحانی، سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم خدمتتون. خوش آمدید به برنامه بوستان فرهنگ.
سلام علیکم.
زنده باشید. جناب آقای دکتر محمدی، خدمت از
سلام دارم. ممنونم، در خدمت شما.
سلامت باشید. من پیش از آن که با دو بزرگوار وارد بحث و گفتگو بشم، گزارشی رو به اجمال خدمت شنوندگان عزیز و محترم عرض میکنم. در دو سه برنامه گذشته که بنده افتخار داشتم در خدمت جناب آقای دکتر کاظم محمدی و جناب آقای دکتر حسین یاوری بودم، بحث تقابل و تعامل شرق و غرب رو داشتیم، بحث شکست لاتینیسم رو داشتیم با ورود دو فلسفه فکری اپیکوری، رواقی، و در ادامه عیسویت، و بعد از اون جنگ های صلیبی و ورود تفکرات اسلام به اروپا و بحث انحطاط روم غربی، در نهایت به دست ژرمن ها و آغاز دوران سیاه قرون وسطا. این بحث به هر حال بحثی است که ظرفیت بسیار بالایی داره، دامنه بسیار وسیعی داره، و اون چرا که ما در جلسات گذشته پیرامون اون به بحث و گفتگو نشستیم، تنها پیش مقدمه‌ای بوده است برای ورود به بحث و رسیدن به سرشاخه ها. جناب دکتر محمدی، من با حضرت‌عالی آغاز میکنم به جهت اینکه افتخار داشتم در جلسات گذشتم پیرامون این موضوع با شما عرض کنم که بحث و گفتگویی داشته باشم. من در ادامه عرض کنم مطالبی که پیرامون اون به بحث و گفتگو نشستیم، عرض کنم که بخشی از نوشته های ویلدورانت رو در ارتباط با مسائل مورد بحثمون میخوام قرائت بکنم. عرض کنم ویلدورانت در تعریف فضای اون روزگار میگه که چیزی جز فضا و اجزای قانون وجود ندارد و رأس همه قوانین تحول و انحلال اشیاست، همچنان که افلاک در سیر و انحلالند، انواع جانداران نیز در کون و فسادند. بعضی از اقوام رو به عظمت می روند و برخی دیگر رو به انحطاط می نهند و در فاصله کوتاهی از زمان نژادها تغییر می یابند و همچون دوندگان مشعل حیات را دست به دست می گردانند و در برابر جنگ و مرگ ناگزیر تنها راه عاقلانه نظر صلح‌جویانه به همه اشیاست. یعنی بحث طبیعت‌گرایی که در روم شرقی معمول و مرسوم نبوده و این بحث طبیعت‌گرایی رو اینها به تأثیر از فرهنگ شرقی به اون میرسن و به هر حال وارد تفکر روم غربی هم میشه در نهایت.
خب نکته ای که شما از قول تاریخ تمدن نقل کردید مسئله قابل توجهی است. اونچه که واقعا در تاریخ و در تاریخ تمدن به وقوع پیوسته همین تعریفی هستش که ویلدورانت داره. همه چیز در حال حرکت، همه چیز در حال تحول، استحاله و بسیار چیزها در حال انحلال و نابودی است. اون چه که رقم خورده برای ظهور و ثبوت قدرت‌ها لاجرم جنگ بوده. اگر هم صلحی بوده، غرض صلح نبوده. غرض استیلا بوده، صلح یک ترفند بوده.
اون بحث معروف صلح رومی.
دقیقاً همینه. چون شما در همین راستا وقتی که نگاه می‌کنید به افکار و اندیشه های ماکیاولی که میرسید، درسته که ماکیاول یک شخص هست و افکار و اندیشه هایی داره، ولی این افکار و اندیشه ها در طول تاریخ او به عنوان یک مورخ تاریخ رو بحث کرده، بررسی کرده، درست به همین نتیجه رسیده. نگاهش راجع به تاریخ یا به تعبیری انسان تاریخی این هست که انسان ذاتاً شرور هست، جنگ طلبه، انسان سلطه‌جوست و این شرارت او هر زمانی که مجال ظهور پیدا بکنه به منصه ظهور میرسوندش، ابایی نداره از تخریب دیگران. و نکته‌ای که او بیان میکنه این هست، این قوانینی که ما در جوامع در طول تاریخ سعی کردیم وضع بکنیم دقیقاً به خاطر کنترل شرارت انسان‌ها بوده. بعد هر جایی که قانون قدرت داشته این شرارت پنهان شده،
بله.
و هر جایی که نظارت قانون و قدرت قانون نبوده این شرارت باز دو مرتبه شروع به حرکت کرده. اون چه که در نگاه خوب ماکیاولی هست خیلی تند و تیزه، خیلی معقول و شفافش و خیلی در حاله ادب در عبارتهای جناب ویلدورانت هست که نهایتاً او بیان میکنه اگر میخواهیم از این شرارت طبیعی فاصله بگیریم، صلحی باید با طبیعت داشته باشیم. یعنی مدار طبیعی حرکت رو داشته باشیم، تحول رو بپذیریم و هر کسی که جسارت بکنه از حد تعدیل خارج بشه انحلالش رو بپذیریم. و این میشه ظهور و در حقیقت شاید ناپدید شدن قدرت‌ها در طول تاریخ. برخی از قدرت‌ها با همین حرکت آغاز می‌کنن، تحول درشون صورت می‌گیره و نهایتاً افولی برای اونها خواهد بود. هیچ قدرتی که به زور یا با ظلم روی کار آمده ثبات و دوامی نخواهد داشت.
ولی به طور کلی آقای دکتر محمدی، همون بحث معروف زوال تمدن ها هم در اینجا مطرح هست که حتی اکثر در یک پروسه 400-500 ساله ما در طول تاریخ، تاریخ مکتوبی که در اختیار بشر قرار داره، شاهد انحطاط و زوال تمدن ها بودیم که البته بحث فرهنگ بحث جدایی است.
اون مباحث اولی است که ما صحبت کردیم.
بله
در باره در حقیقت سقوط تمدن ها، محو تمدن ها. الان از بسیاری از تمدن ها فقط ما در مآخذ تاریخی فقط نامی ازشون داریم، هیچی سند در حقیقت مادی ازشون نداریم که بتونیم اثبات بکنیم که وجود داشته. حتی
همینطوره، فقط با مراجعه به مستندات تاریخی هست که میتونیم در مورد این تمدن ها بحث و گفتگو بکنیم. جناب روحانی عزیز، عرض کنم که بحث تأثیر پذیری روم غربی از فرهنگ یونانی و شرقی است، یعنی در پی فتوحاتی که روم غربی داره در سال فکر میکنم 146 قبل از میلاد مسیح هست که یونان رو مسخر میکنه و عرض کنم که در ادامه تحت تأثیر، بیشتر میخوام عرض کنم، فلسفه رواقی نه اپیکوری، یعنی فلسفه‌ای که دعوت میکنه به جدایی از لذات دنیوی برخلاف فلسفه اپیکوری. در ادامه بحث ظهور مسیحیت رو داریم و اسلام که ضربه های نهایی به بدنه مقتدر روم غربی نواخته میشه و در نهایت به دست جرمن ها به طور کلی از بین میره. تعدادی معدودی از سران روم غربی که با استفاده از قدرت نظامی بسیار قابل توجه سرزمینی رو فتح میکنن آقای روحانی عزیز، که این سرزمین خودش با طبیعت گرایی، با بهره گیری از فرهنگ غنی شرقی، این فرهنگ غنی شرقی رو اسکندر در پی فتوحاتی که داره مصر رو فتح میکنه، ایران رو فتح میکنه، یک قنای فرهنگی میبخشه به یونان و طبیعتاً رومی که تفکرش عمقی نداره، وسعتی در مقابل یونان و آسیای نزدیکی که عرض میکنم ابریها در اونجا ساکن هستن نداره، در نهایت تحت تاثیر اینها قرار میگیره و روحیه دولت مداری که در روم غربی وجود داره، یعنی آقا و برده، اینها کاملا آماده پذیرش، یعنی در واقع این فلسفه رو با آغوش باز میپذیرن از یونان و به شکل روشن‌تر و واضح‌تر از مشرق زمین. در خدمتتون هستم.
این رابطه شرق و غرب یکی از مواردش که به خصوص در چشم میخوره و این از مثال هاست که تا زمانی که روم بر اساس کار خودش بود و در محدوده خودش فعالیت میکرد، بر سر پا بود و هیچ اشکالی هم نداشت. همین که وارد ابتدا به یونان شد و یونان رو گرفت و از قدم بعدش به مصر بود و تقریبا بعدن هم تا حدی به بین النهرین رسید خودش رو، اونجا اون روم با اون اصالت دیگه وجود نداشت. تأثیراتی که از شرق گرفت خیلی متزلزلش کرد در کارهای خودش. به خصوص این متزلزل کردنه که این معناست که اون ماده رو از او میگیره، معناست که قدرت مادی روم رو تضعیف میکنه. ببینید این در همین دوران به شما عرض کنم که داشتیم قیصری که در روم خودش رو بازنشسته کرده بود و یه مزرعه‌ای درست کرده بود و بعد چون میدونن که این شخص
دیوکلتیانوس رو میفرمایید دیگه آقای دکتر، یا دیوکلتیان،
بله برده بود ابتدا،
بله
وقتی که میفهمن که این کسیست که مسئله روم به دست این حل میشه، روم و اون قسمت‌هایی که در اختیار داشته، میان ازش خواهش میکنن که بیا دو مرتبه لباس قیصر رو بپوش و بیا کار رو از نو شروع بکن. میگه شما نمیدونین این کلم هایی که من اینجا کاشتم چقدر لذت میده به من، اگر میدونستین این پیشنهاد به من نمی کردید که بیا لباس قیصر رو بپوش. این روحیه شرقیه، به وضوح روحیه شرقیه، این روحیه رومی نیست دیگه. یعنی شما حقیقتش من درست متوجه نشدم اونچه که میخواید از من بشنوید چه قسمتیه.
نه خواهش میکنم، همین بحث تأثیرپذیری روم مخصوصا جناب روحانی از فلسفه رواقیون هست.
بله،
یعنی جدایی از لذات دنیوی. و حتی میخوام اشاره بکنم حتی لوکرسیوس شاعر معروف لاتینی و تاثیرگذارنده بر جریان رنسانس و بر ماتریالیست های فرانسوی قرن 17 هم میبینیم که تحت تاثیر فلسفه رواقی در واقع فلسفه اپیکور رو میاد به سبک رواقیون بیان میکنه. میخوام عرض بکنم که این چقدر تأثیرگذار بوده و چه عمقی رو ایجاد کرده در تفکرات رومی. روم آقای روحانی کشوری که غالب هست وقتی جایی رو مسخر میکنه غنایمی رو با خودش میبره. فلسفه اپیکوری و رواقی هم جزء غنایمی بود که روم با خودش به سوغات برد. منتها تحت تأثیر غنایمی که کسب کرد به لحاظ فرهنگی خودش دچار انحطاط شد، به دلیل اینکه اون وسعت، عمق و ریشه تفکر شرقی رو نداره. طبیعتاً این اتفاق میفته. من ادامه فرمایشات شما رو خواهم شنید، بحثم رو با جناب محمدی ادامه خواهم داد. در خدمتتون هستیم آقای محمدی عزیز.
البته جناب روحانی اشاره درستی داشتن و در حقیقت در ادامه حرفایی که شما از تأثیرپذیری روم از شرق بیان کردید، نکته‌ای که اشاره کردن درباره قیصری که به تعبیری از قیصری خارج شد،
بله، در اوج اقتدار،
بله، و مشغول کار زراعت و کشاورزی شد، نکته‌ای درست همینه. ببینید در شرق ما این تهاجم رو نداشتیم، در شرق این یورش ها رو نداشتیم، در شرق این آشوب ها را نداشتیم. شرق عموماً طبیعت گرا بودند و به دنبال این بودند که مدام در صلح و آسایش باشند و این نتیجه نوعی فرهنگ غنی بود. اونقدری که در منطقه شرق شما دامداری و کشاورزی رو میبینید که نتیجه آشتی با طبیعت، دوستی با طبیعت و عدم خشونت هست، در غرب نمیبینید. بر این اساس هستش که وقتی که به قیصر میگن که بیا دو مرتبه لباس قیصر رو به تن بکن و ما رو راهبری بکن، برای چی؟ برای تسلط و باز برای تهاجم. او بیان میکنه که شما نمیدانید که چه لذتی من از این مزرعه دارم میبرم. این همون مقوله هست که ببینید جمع دو مکتب رواقی و اپیکور در اینجا صورت گرفته. لذت سر جای خودش هست، اما این لذت در کنج خلوته.
این ریاضت هم وجود داره.
ریاضت هم وجود داره. ریاضتش خب از نظر ما ریاضت هست، اما او باز در همون مقوله هم داره لذت میبره.
کمون که آقای دکتر محمدی ما شاهد هستیم که گروه نخستین طرفداران عیسی مسیح غایت لذتشون این بوده که عیسی مسیح از اونها راضی باشه.
بله،
یعنی همین برای اینها کافی بوده و اتفاقا این سلاح بسیار برنده است و کارسازی است در مقابل رومی ها که اینها رو نهایتا به انحطاط میکشه. اگر نقطه نظر خاصی دارید، بله، دیدگاه خاصی دارید، میشنم جناب روحانی عزیز.
بله. اگر خارج از موضوع شما نباشه عرض کنم این پیروزی ها که شرق داشته با همین روش این پیروزی ها رو داشته. ببینید عشق و علاقه به رهبر در،
یعنی بحث همون شاه خدایی و ارباب رعیتی، بله، که در شرق بود،
یا طرفداران حضرت محمد در همون زمان وقتی که ایشون دستور میداد از روی عشق و علاقه میرفتن دنباله، حالا جنگ بوده یا صلح بوده یا هر چی، برای رهبر اینها خودشونو فدا میکردن. همچی چیزی در غرب ما نداشتیم. اونجا نظم و قانون بود بر حسب دستور قانون و بر حسب نظمی که برای اونها تعیین شده بود میرفتن به جنگ. اینجا وضع کاملا از نظر در زمان صلح و دوستی جدا، در زمان جنگ و مبارزه هم همینطور. یعنی اون هم از یک نیروی درونی استفاده می شده برای پیروزی.
در واقع همون روحیه دولت مداری دیگه آقای روحانی.
روحیه عشق و علاقه به اون رهبر.
نه در غرب عرض میکنم.
در غرب
روحیه دولت مداری و بردگی رو داریم، در شرق هم
اونجا دستور بردگی
از فرمودین نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو داریم که طرفداران ایشان و مریدان ایشان با عشق و علاقه به میدان جنگ میرن، یعنی اهداف بسیار متعالی و فرازمینی رو دنبال میکنن، برخلاف اونچه که در روم غربی و در زمان کشورگشایی ها و فتوحات و اساساً جناب روحمانی اونچه که در زمان حیات وجود مبارک نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه داریم بحث کشورگشایی مطرح نیست. یعنی تفاوت های بسیار اساسی است که ما در اینجا داریم.
کشورگشایی نیست البته، ولی برای اینکه مخالفین رو
بله برای حفظ و اشاعه دین مبین اسلام هست
یا اشاعه دین باشه.
بله
منظوری که ما وقتی که این صلح و صفا رو در شرق میبینیم و این عشق به طبیعت رو میبینیم، این خلط مسئله نکنه که در زمان که لازم از خودمون دفاع کنیم در اونجا عملی از ما سر نمیزنه. به عکس، این عیناً نقطه مقابل اون اونجا ظهور میکنه، ولی اون هم با اخلاقیات خاص شرقیه. یعنی در هر مورد یه نوع اخلاقیات و روحیاتی در شرق هست که این تبلورش گهگاه به طور مثال ما میتونیم در همون حضرت عیسی ببینیم، در حواریونش ببینیم و در طول تاریخ.
خیلی سپاسگزار از توضیحاتون. فاصله کوتاهی میگیریم، قطعه موسیقی رو میشنویم و بعد از اون با ادامه بحث در خدمتون خواهم بود. جناب دکتر محمدی عزیز، عرض کنم که بدیهی است که در اون روزگار فلسفه شکست خوردگان، شکست خوردگانی که عرض میکنم ابری ها هستن و یونانی ها توسط رومی ها، به درک این موقعیت بسیار کمک کرد. یعنی اگر اون فلسفه نبود، کما اینکه خود رومی ها، آقای دکتر محمدی، آخه گاهی یک اشتباهی صورت میگیره، یعنی برداشتای اشتباهی میشه که روم تمام و کمال تسلیم عرض کنم که فرهنگ شرقی بوده یا فلسفه رواقی یا اپیکوری بوده. اینطور نبوده. تلاش‌های بسیاری یا کوشش‌های رفرمیستی بسیاری برای حفظ پایگاه و جایگاه روم غربی آقای دکتر محمدی صورت میگیره، ولی به نتیجه نمیرسه به خاطر این فاصله عمیق فکری و اون قنای فرهنگی که عرض کنم که ابری ها دارن با ظهور عیسی مسیح و قبل از اون در یونان. این دو فلسفه فکری رو داریم، میبینیم که مردم روم یا بردگان روم به دلیل اینکه آرام آرام اون روحیه دولت مداری رو از دست میدن، تحت تاثیر این فلسفه دچار دگرگونی های بسیار عمیق فکری میشن.
همینطور است. ببینید، ظهور حضرت عیسی بسیاری از محاسبات روم غربی رو به هم میریزه.
بله.
روم از یک طرف دایه سلطه و آقایی داره، از طرفی در مواجهه با نوعی دین جدید که نفی سلطه میکنه، نفی آقایی میکنه و به جای تجملگرایی افراد رو به زهد نزدیک میکنه، به دوری از دنیا، به دوری از حاکمیت، به دوری از قدرت‌ها و به این که
و این نوعی مبارزه است.
دقیقا همینطوری است.
بله.
هرچند که این نوع مبارزه بعدن مثلا فرض کنید در افکار دوره رنسانس کاملا به هم میریزه.
بله.
یعنی روشنفکران دوره رنسانس همه‌شون تقریبا میشه گفت رو در روی تعالیم کلیسا و مسیح می‌ایستند. اما کسانی فرض کنید مثل ماکیاولی اساساً زیربنای اخلاقی مسیحیت رو باطل قلمداد میکنه.
بله.
میگه به خاطر اینکه نافی قدرته و باید از بین بره و اون نوع ترویج ریاضت مدارانهی که توسط تعالیم مسیح صورت میگیره، میگه شما دارید زن پروری میکنید و مرد رو به در حقیقت حد مسائل زنانه پایین میارید، در حالی که در مرد قدرت باید باشه.
همینطوره.
در مقابل اونها کسانی مثل فرض کنید ولتر یا فرض کنید اسپنسر، ارنست رنان، خود داروین حتی مسائل اخلاقی مسیحیت رو ستایش میکنن، میگن که اون چه که سبب میشه که جامعه به یک ثبات نسبی برسه، به نوعی تعادل اجتماعی برسه، به خاطر همین اخلاقیاته. منتها این دو نفر ماکیاولی و این گروه فیلسوفان درست مقابل هم هستن از این بابت که ماکیاول میگه که برای قدرت و حفظ قدرت توسل به اصل الهیات مسیحی لازمه، اما اخلاقیاتش مضره. در مقابل این فیلسوفان که ولتر و در حقیقت ارنست رنان و داروین در رأسشون هستن، معتقدن که اون الهیات پشیزی ارزش نداره، به جاش اخلاقیاته که باید مردم بهش متوسل بشن. به هر جهت اینو میخوام بگم که وقتی که در مقابل یک قدرتی که همه چیزش قدرت و سلطه است، دینی ظهور پیدا میکنه و پیروانی پیدا میکنه، این پیروان با این دیانت ارتباطشون چنان تنگاتنگه که خود شما اشاره کردید که موقعی که حتی اینا آسیب میدیدند براشون این مهم بود که عیسی ازشون راضی باشه.
قایت مقصودشون همینه.
بله همینه. خب ببین این تمامی قدرت و سلطه رو خل سلاح میکنه، کاری که در همه ادیان در مقابل قدرت ها اتفاق افتاده، چون اولین نیرویی که در مقابل ادیان ایستادن خود قدرت‌ها بودن، یعنی خود سلطه است.
بله.
چرا؟ چون دین رو علارغم اینکه دعای سلطه نداره، نوعی سلطنت در مقابل خودش احساس می‌کنه. بله. در جامعه عربی هم همین اتفاق افتاد. حتی پیش از او در جامعه عبری وقتی که عیسی موسی ظهور می‌کنه همین اتفاق می‌افته. فرعون احساس خطر می‌کنه، وقتی که ابراهیم ظهور میکنه نمرود احساس خطر میکنه، با اینی که اینها دایی قدرت ندارند، حرفی از سلطه نمیزنند، نمیگن بیاید زیر بال ما قرار بگیرید، شمشیر دستشون نیست، همشون یا بیل و داست دستشون هستش برای کشاورزی یا عصایی دارن برای چراندن گوسفندها.
بله.
ولی در عین حال نوع تفکر اینها از گونه‌ای هستش که نفی منفی است. این نفی منفی برای سلطه و قدرتی که برای خودش احساس میکنه که همه چیز باید زیر نظر او باشه، بزرگترین خطر هست.
بله.
بر این اساس دولت روم غربی برای تسلط میجنگید، در مقابل گروهی که جزو دینداران بودند در مقابل این تسلط قرار گرفتند. اونها عنوانشون رو جنگ دادن برای قدرت، اینها جهاد دادن برای زیر سلطه نرفتن. او تلاش میکرد برای اینکه سلطه داشته باشه و این هم تلاش میکرد که زیر سلطه نباشه.
همینطوره. و جناب محمدی، محروم بودن عده کثیری از توده های مختلف مردم از کوچکترین مواهب زندگی، این خودش فکر میکنم بازی که از عواملی است که ابری‌ها و طرفداران عیسی مسیح رو به سمت و سوی سوق میده که از این سلاح برنده ریاضت و نفی کامل لذات جسمی و جنسی سوق بده در ارتباط با سلطه